بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این تفسیر قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. بحث ما قبل از تعطیلات محرم به اینجا رسید که ببینیم که آیا عموم در این قاعده عموم انواعیه یا عموم اصنافیه یا عموم افرادی. وقتی میگیم کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده، آیا مراد از این کل عقد یعنی شخص العقد و یک فردی از افراد مراده و کاری به صنف یا کاری به نوع نداریم؟ که مرحوم محقق ناینی علی الله مقامه الشریف و به تبع ایشون مرحوم محقق بجنوردی که این قاعده رو در القواعد الفقهیه شون آوردن، اینها همین عموم افرادی رو اختیار کردن و ما کلام اینها رو ذکر کردیم. مرحوم شیخ اون چه که کثیری از شارحین مکاسب از عبارت شیخ در مکاسب استفاده کردن این است که شیخ میخواد بفرماید مراد عموم اصنافیه. مثلا صلح خودش به حسب نوع صلح در این زمان نیست. اگر یک صلحی صحیحاً واقع بشود، صلح من حیث و صلحون و به حسب نوع اقتضای زمان نداره. اما یک صنفی از این صلح، مثلا صلح در مقابل یک عوض معین، صلح غیر مجان، بگیم این صنف در زمان وجود داره. حالا اگر از همین صنف یک فرد فاسدی واقع شد، در اون هم زمان وجود داره. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده مراد عموم اصنافیه. خب ما کلام شیخ رو و کلام مرحوم ناینی رو مفصل بحث کردیم، اشکالات کلمات اینها رو هم ذکر کردیم و رسیدیم به نظریه مبارک امام رضوان الله تعالی علیه. ببینیم امام اینجا چی فرمودن. ایشون در همین کتاب البیعشون از صفحه 398 تا صفحه 402 نظریه خودشون رو بیان کردن. ما نظریه ایشون رو در 6 مطلب تنظیم کردیم که بیان کنیم و بعد ببینیم که آیا بر این نظر مناقشه وارد هست یا نه. حالا ابتدا نظریه ایشون رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم چیه نظریه ایشون. امام در مطلب اول می فرماین این کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده. صدر این قاعده که کل عقد هم این ظهور در عموم افرادی داره. کل عقد یعنی کل واحد واحد من العقود، کل واحد واحد من البیت. بیت هزار تا فرد مثلا در عالم خارج داره، هر کدام یکی از این افراد. اما زیر که میگه جزمن به صحیح جزمن به فاسده، این ظهور در این داره که یک کلی در اینجا مراده که بالفعل دارای دو فرده، یک فردش فرد صحیحه و یک فردش فرد فاسده. لذا می‌فرمایند بین صدر و زید یک تقابل و تعارضی وجود دارد. صدر دلالت بر عموم افرادی داره و زید دلالت بر عموم انواعی داره. اگر ما اخذ به صدر بکنیم، باید در زید تصرف بکنیم. یعنی اگر آمدیم گفتیم مراد همین عموم افرادیه، کل و عقد مراد افراده، باید در این زیر که یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این رو بیاییم از باب فرض و تقدیر مسئله رو حل بکنیم. یعنی بگیم یه فرده، این فرد لو فرزه صحیحن زمان درش نیست، حالا که فاسده زمان نباشه. یک فرد لو فرزه فاسدن زمان درش نیست، حالا لو فرزه صحیحن زمان درش نیست، حالا که فاسدن واقع شده بگیم زمان درش نیست. اگر ما صدر رو ملاک قرار دادیم، صدر ظهور در عموم افرادی داره، زید ظهور در عموم انواعی داره، یعنی یه نوعیه که بالفعل یه فرد صحیح داره یه فرد فاسد. اگر بخوایم به عموم ظاهر صدر تمسک بکنیم، زید رو باید توجیه بکنیم، بگیم زیدن به عموم انواعی معنا نکنیم، به همون افرادی معنا بکنیم، مدافع فرد رو بیاریم رو مسئله تقدیر و فرد. خب یه فرد که دوتا فرد نیست، دوتا نیست، اما دوتا فرد میشه. بگیم همین فرد لو فرز صحیحا زمان داره یا نداره. و در این مطلب اول ترجیح میدن که ما از این عموم افرادی که سر ظهور در او داره رفعیت بکنیم. چرا؟ این فرمانی خیلی خلاف ظاهره که ما بیایم بگیم یزمن به صحیحه حمله بر مورد فرد بکنیم، حمله بر فرد و تقدیر زید رو بخواییم حمل بکنیم خلاف ظاهره. حالا که این خلاف ظاهره، پس ما ترجیح میدیم که دست از ظهور صدر برداریم، رفعیت کنیم از صدر. صدر ظهور در عموم افرادی داره، ما ازش رفعیت بکنیم. کل و عقدن که ظهور در عموم افرادی داره، ما ازش رفعیت بکنیم. این اولی مطلبی که بیان می کنن. در مطلب دوم می فرماید اینی که مرحوم شیخ انصاری آمدن حمل بر صنف کردن، می فرماید این چند اشکال داره. اشکال اول این است که وجهی برای روشان نداریم. ما بالاخره سه تا احتمال در اینجا هست: عموم افرادی، عموم اصنافی، عموم انواعی. حالا اگر آمدیم قرینه داشتیم که باید دست از عموم افرادی برداریم، به شیخ ایشون عرض میکند که چه وجهی داره که شما اصنافی را بر انواعی ترجیح دادید و آمدید قاعده رو هم کردید بر عموم صنفی، بگید آقا صلح رو به حسب نوع کار نداریم، صنفش در هر صنفی اگر صحیح از آن صنف در اجتماع باشه در فاسد از اون صنف هم زمانه، اگر در صحیح از اون صنف زمان نباشه در فاسدش هم زمان نیست. چه وجهی دارید شما اصنافی را ترجیح دادید؟ این اولا. ثانیا می فرماین دو تا قرینه داریم بر این که این سبب میشه که ما این کل عقدن رو حمل بر عموم انواعی بکنیم. یک، ارتکاز عرفی، اونی که در میان عرف ارتکازیه، عرف خیلی به عموم اصنافی توجهی نداره، عرف مسئله رو عموم انواعی میاره. دوم، شیوع الاستعمال، استعمال معمولا مربوط به انواعه. وقتی میگن کل عقدن، این کل عقدن استعمال میشه در نوع بی، در نوع صلح، در نوع هبه، در نوع اجاره. کل عقدن نمیاد در صنفی از اصناف بی استعمال بشه، بی ذهب و فضه. کل عقدن نمیاد در صنفی از اصناف صلح استعمال بشه، بلکه در نوع استعمال میشه. بفرمان این ارتکاز عرفی و این شیوع الاستعمال رو قرینه میگیریم بر این که ما حل بر عموم انواعی بکنیم. بعد یه معیدی میاره، معید بفرمان شما در آیه شریفه اوفو بالعقود، اونجا عقود یه جمع محلای به علف لام، این عقود رو بر عموم اصنافی میاد حمل میکنیم. اوفو بالعقود رو چی میگید اونجا؟ میگید اوفو به صنفی از اصناف بی، به صنفی از اصناف صلح، به صنفی از اصناف اجاره، یا اینکه در اوفو بالعقود میاد حمل بر عموم انواعی میکنیم. می فرمان همه قره ها در اوفو بالعقود آمدن هم کردن بر نوع، یعنی آقا نوع بی وجوب وفا داره، نوع اجاره وجوب وفا داره، نوع هم بر نوع کردن. بله می فرمان فقط مرحوم محقق مامقانی در حاشیه مکاتب این اوفو بالعقود را حمل بر عموم افرادی کرده، اما بقیه فقها ها حمل بر عموم انواعی کردن و اون نتیجه که میخوان بگیرن اینه. اینو خوب دقت کنید. میفرماین من در اوفو بالعقود ندیدم فقیهی بیاد حمل بر عقود به حسب چی بکنن؟ سن بکنن، بگه وفاه به صنفی از بی، صنفی از صلح. اصلا می فرماید لم اره کسی اونجا عموم اصنافی را احتمالش رو داده باشه، یا مراد عموم انواعی یا عموم افرادی. اگر قرینه واضحه داشتیم بر اینکه مراد عموم افرادی نیست، پس لا محاله باید حمل بر عموم انواعی بکنیم. و بالاخره می فرماین که ما باشیم بگیم که آقا چون مرحوم شیخ آمد صلح رو داخل در اصل قاعده قرار داد، چرا؟ چون صلح ولو به حسب نوع در اجتماع نیست، اما صنفی از اصناف صلح در اجتماع هست. می فرماید به نظر ما عرض میکنم که این فرمایش شیخ درست نیست، صلح داخل در اصل قاعده نیست، هبه، هبه نوع هبه در این زمان نیست. حالا یک صنفی از هبه به نام هبه معوضه در شیء زمانه، پس بگیم در فارسی هم زمانه، نه رو بیان شیخ صلح هبه داخل در قاعده میشد. اما فرمود امام فرمود به نظر ما صلح و هبه داخل نمیشه. بله؟ یعنی شیخ میگه که چون در بعضی از اصناف صلح زمان هست، حالا اگر یه صلح فاسدی هم واقع شد ما میگیم در اونم زمان وجود داره. چون در بعضی از اصناف هبه زمان هست، اگر یک هبه فاسد کرده، هبه از همون سن باز مراده در این زمانه، اما رو مبنای امام چون در نوع صلح زمان نیست، حالا اگر یه سنفی در صحیح از اون سن زمان باشه اما در فاسدش میگه ما بگیم زمان، چون در نوعش نیست. اگر در نوع هبه زمان وجود نداره ما بگیم هبه من حیث و هیهیه در این زمان نیست. حالا یه هبه معوضه فاسد واقع شد، شیخ فرمود چون در هبه معوضه صحیح زمانه، در این هبه معوضه فاسد هم باید این زمانه. امام فرمود نه، چون در نوع زمان نیست در اینجا زمان وجود نداره. این دومین مطلبی که فرمودن در اینجا که عرض کردم ما مطلب امام رو به 6 مطلب در اینجا تجزیه کردیم که یکی اینا رو بگیم تا این فرمایشات دقیقشون خوب روشن بشه. در مطلب سوم یک اشکالی رو مطرح میکنن و 4 جواب از اون اشکال میدن. در مطلب سوم اشکالی رو مطرح میکنن و اون اشکال اینه، میفرمان اگر یه مستشفری بگوید که اصلا چه لزومی داره که ما پای نوع و پای صنف و پای فرد رو مطرح بکنیم، چه لزومی داره مسئله عموم انواعی، عموم اصنافی، عموم افرادی رو در اینجا مطرح بکنیم، چه لزومی داره؟ به مستشفر نیم پس کار بکنیم؟ مستشکل میگوید که آقا ما در اینجا یه کلمه کل داریم، یه کلمه عقد داریم، کل و عقده. کل از الفاظ عمومه، عموم یعنی دلالت بر تکثر مدخول داره. حالا این تکثیر مدخول به تکثر نوعی باشه، صنفی باشه، فردی باشه، ما کاری به اینجا آتیش نداریم، این کل و عقده. هر عقد این کل دلالت بر تکثیر مدخولش داره، حالا ما تکثیر نوعی باشه، صنفی باشه، فردی باشه، نهایت این است که بگید آقا فردی معقول نیست، در فرد تکثیر معنا نداره، بگیم خب تکثیر فردی رو میذاریم کنار، همون دو تای دیگه باقی میمونه. و همینجا یک احتمالی رو امام رضوان الله علیه در عبارت مرحوم شیخ انصاری میدن. شیخ انصاری در مکاسب عبارتش اینه، شیخ فرموده ثم العموم فی العقول لیس به اعتبار خصوص الانواع. این عبارت شیخ دو تا معنا داره. یه معنای معنی مشهوری می‌کردیم که شیخ انصاری میخوان بگن عموم به اعتبار انواع نیست، فقط به اعتبار چیه؟ اصناف. و اون مثالی هم که بعدی زدن شاهد بر همینه. اما احتمال دوم که امام فرمود لعل ظاهر عبارت همین باشه که شیخ میخواد عموم افرادی رو بذاره کنار، بعد که عموم افرادی رو گذاشت کنار میفرماید باز خصوص نوع نیست، یعنی هم عموم اصنافی هم عموم انواعی، هر دوش مراد باشه. نه این که بیم بگیم شیخ انصاری فقط خصوص عموم اصنافی را اراده کرده، نه، هم عموم اصنافی هم عموم انواعی. پس ما بیم در اینجا خلاصه اشکال این میشه که مستشر میگوید ما خصوص عموم انواعی رو نگیم، خصوص عموم اصنافی رو نگیم، بگیم کل عقدن، لفظ کل دلالت بر تکثیر مکول میکنه هر عقدی، حالا یا به حسب انواع یا به حسب افراد به حسب اصناف. این اشکال. ببینید تا قبل از این اشکال یه گروه میگفتن خصوص عموم افرادی مثل ناینی، یه گروه میگفتن خصوص عموم اصنافی مثل شیخ، یه گروه هم میگن خصوص عموم انواعی. حالا در این اشکال مستشکل میگه ما هیچ کدوم از اینا رو نگیم، بگیم کل عقده مثلا کاری به تکثر نوعی یا تکثر صنفی نداشته باشیم، و وقتی کاری نداریم بگیم معناش هست که اشکالی نداره، یا به حسب نوع بگیم یا به حسب صنف بگیم، هر کدوم بگیم فرقی نمی کنه. این اشکال. امام از این اشکال چهار جواب دادن. جواب اول فرمان خلاف ظاهره، فرمان ظاهر از کل عقدن یا ظاهر اوفو بالعقود خصوص تشتیر من حیث الافراده. وقتی یه کل عقدن یعنی کل فردن فردن من العقد، اوفو بالعقود یعنی اوفو به کل فردن فردن من العقود. ما ظاهر این الفاظ رو که دقت میکنیم ظهور در تکثیر افرادی داره، نه مطلق تکثیر. حالا اگر یه قرینه مانعی باشه که دلالت بر این بکنه که آقا تکثیر فردی ارادش در اینجا محاله، اون وقت این سراغ تکثیر صنفی یا تکثیر نوعی. این اشکال اول که اشکال است که خلاف ظاهر. ما اگر بخواییم بر عموم انواعی یا اصنافی هم نکنیم این خلاف ظاهر. ظاهر تکثیر به حسب افراده. اگر یه قرینه مانعی در کار اومد از این برمیداریم. در اشکال دوم با جمله بل رو به ما یقال میگرد، که حالا این رو بگیم اعراض از مطلب قبله. بفرمان اصلا ما که به نظر ما اعراضه با این بند در اینجا بله اعراضیت در عبارت امام.
امام چهار
احتمال سه بود نداره،
احتمال
چهار
نداره. این بارون احتمال اولش میشه
احتمال چهار
کنی احتمال
خب اونجا چهار مطلب نبود چه دا بود؟ هم تکثیر افرادی و انواعی و اصنافی.
اون از برای چهار تا دفعه فرمودید حالا ما آزشت حالا در جمعه داشت سر باشه تو در اون در اون برای
سر رایی زبون داشت. نه دیگه نه وقت در اون وقت شما در کجا؟
نه از این با ما خرابه شده ما دیگه نمو
چرا؟
اونجا فرموشی سرد به شبور در اتوانی در ولی جهدش شبور در
بله خب الان ایزم در همینجا بیه در اشکال اول میگم کل عقده دیگه چرا؟
آقا این کل عقده دیگه
چرا؟ بله خیلی خوب حالا ما در اینجا حالا اشکال های ما بگیم حالا نه همین مثلا همین یعنی سرد کل عقده ظهور در تکثیر عرض میکنن که افرادی داره خود تا قرینه میاد برای اینجا فرد تکثیر دارش معنا نداره، یه فرد هم صحیح هم فاسد نداریم و باید هم بکنیم بر غیر عموم افرادی. خب در اشکال دوم که عرض کردن اعراض میکنن میفرمان ربما یقال که این لفظ کل عقدن یا لفظ اوفو بالعقود این اصلا ظهور در تکثیر انواعی داره. ببینید در اشکال اول ایشون برای کل عقد ظهور در تکثیر افرادی داره، در اینجا فرمان نه اصلا ما میگیم ظهور در تکثیر انواعی هم داره. نه افرادی، نه سنفی، استظهار میکنن این معنا رو. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که به مستشکل میفرماین اگر شما بگید اینجا دلالت بر اصل تکثر دارد اما بدون دلالت بر خصوص فرد یا سن یا نوع، یه لازمه ای داره و اون لازمه را احدی از فقها بهش ملتزم نمیشه. در اشکال سوم میفرماید اگر ما بگیم آقا اینجا فقط اصل تکثر مراد است، اما تکثر انواعی اصنافی افرادی رو دلالت نداره، بیفرمان یه لازمه ای هست که این لازمهش رو احدی کش ملتزم نمیشه. حالا این لازمه چیه؟ ایشون بفرماید در مثال اکرم کل عالمه، خوب دقت کنید، دارو اکرم کل عالمه، کل عالمه مثل کل عقده در این قاعده هست، مثل عقوب العقوده. در اکرم کل عالمین اگر دیمی حرفو بزنی بگیم آقا کل دلالت بر تکثیر مدخولش داره، اما دیگه تعرضی به تکثیر انواعی اصنافی افرادی نداره، بیفرمان دیده لازمش چیه؟ لازمش این است که زید عالم سه بار وجوب اکرام داشته باشه. برای اینکه زید عالم من حیث الفرد، من حیث السن، من حیث النوع، یه بار من حیث النوع وجود به تعلق پیدا میکنه، یه بار من حیث السن به وجود تعلق پیدا میکنه، یه بار من حیث الفرد. به بیان دیگه میفرماید اگه زید خودش فردیه، زیر مجموعه سنفی باشه، مثلا سنف فقها، فقها هم زیر مجموعه چیه؟ نوع عالم. و هم می‌فرماید این زید به اعتبار اینکه عموم انواعی اکرام داره، به اعتبار عموم اصنافی فقیه اکرام داره، به اعتبار عموم افرادی هم وجوب اکرام داره. باید بگیم اکرم کل عالم نسبت به زید دلالت بر تکرار حکم سه مرتبه داره، یعنی دلالت داره برای اینکه زید چه دا وجوب اکرام داره.
چیزو برداشتی که ایشون قاعده رو یعنی حرف نمیشه وقتی که تکثر مدخول بگیم این کاسفتا کار نداره بگیم
چرا بگه؟ وقتی بر میداره میگه اصل تکثر، یعنی میگه خصوصیت نداره. نه بله از این چیزای خارج نیست که خصوصیت نداره، یعنی این مستشکل میگه ما میگیم دلالت بر اصل تکثر میکنه اما خصوصیتی برای سن نو فرد نیست، خصوصیتی نیست، معنیش نفی ایرا که نیست، یعنی اگر به حسب نو بود باشه، اگر به حسب سن بود باشه، اگر به حسب فرد بود باشه. پس اکرم کل عالمه زید به حسب نو یه وجوب اکرام داره، به حسب سن یه وجوب اکرام داره، به حسب فرد هم یه وجوب اکرام داره.
اگر فرد باشد به همین، اگر نو باشد همین، خب این یکی یعنی یکی اومد و دو دلیگه نیستن دیگه.
نه اینو دیگران، نه اونو دیگران میگن که اگر گفتی خصوص تکثر فردی یعنی اون دو دیگه نه، اگر گفتیم خصوص تکثر سنفی یعنی اون دو تا دیگه نه، اگر گفتیم خصوص تکثر نوعی یعنی اون دو تا دیگه نه، اما اگر گفتیم اینا هیچ کدام خصوصیت نداره یعنی هر کدام میتواند ملاک باشه. در عرضم هم تکثر نوعی، هم تکثر سنفی، هم تکثر فردی. بله؟ چرا برای
رسطه
نوعه این آدم رسطه میشه چرا؟ هر چیزی رو هم که رسطه به نوعه استعمالی ما باید خب میدونم، نه نمیرسه که هم اشکال همینه، اشکال هست که جمله رو یه جوری داریم معنا میکنیم که در یه مورد چه تا زمان بیره میشه دیگه. وقتی گفتیم آقا، وقتی گفتیم عبر تکثر، وقتی نگیم آقا تکثر نوعی خصوصیت نداره، تکثر شنفی خصوصیت نداره، فردی هم خصوصیت نداره. یه لحظه اجازه فرمایید. حالا این رو اشکال سوم. اشکال چهارم هم حالا مخواهد باشیم فرداشون این مقدار با دقت کنید. در اشکال سوم نسل اینا که نیست در فرد ما میکنید، در فرد ما در بیت بیت مثلا یه فرد بیت در خارج زیر مجموعه بیت ذهب و فضه، بیت ذهب و فضه زیر مجموعه نوع بیته. خب بگیم آقا به حسب نوع زمان داره، به حسب سن زمان داره، به حسب فرد هم زمان داره. یعنی در این فرد خارجی سه بار حکم زمان جاری میشه. بله؟ نه زیر مجموعه بلاد از نظر فرد و سن زیر مجموعه، از نظر حکم که زیر مجموعه نه، از نظر حکم زیر مجموعه. حالا عبارت امام رو ببینید و تکمیل جرد کردن. امام شیش تا مطلب دارن، ما آخرین مطلب اشکال چهارم رو فردا انشاءالله بیان میکنیم.